سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. صادق لاریجانی از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. مقام های بریتانیا و فرانسه درباره افزایش پناهجویانی که اقدام به گذر از کانال مانش می کنند مذاکره کردند. و مخالفان دولت بنگلادش خواستار ابطال انتخابات شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی قوه قضاییه را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت یک هفته پس از مرگ محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشینه نهاد صورت گرفته است. در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه بازداشت مدافعان حقوق بشر تشدید شد و اتحادیه اروپا او را به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. با این حال آیت الله خامنه‌ای در حکم جدید خود مدیریت صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را پرتلاش، عالمانه و خالصانه خوانده است. در پی افزایش ناگهانی شمار پناهجویانی که تلاش کردند از طریق کانال مانش از فرانسه وارد بریتانیا شوند، مقام‌های دو کشور به رایزنی پرداختند. کریستوف کاستانه وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه در توییترش نوشت که در تماس تلفنی با ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا درباره مقابله با عبور غیرقانونی از کانال مانش گفتگو کرده است. صبح یکشنبه گزارش شد که 6 شهروند ایرانی با قایقی کوچک از کانال مانش عبور کرده و به ساحل کنت در بریتانیا رسیدند. بنابر گزارش ها شمار پناهجویان عمدتاً ایرانی، افغان و سوری که در روزهای اخیر تلاش کردند از این مسیر به بریتانیا بروند به بیش از 220 نفر رسیده است. مخالفان دولت بنگلادش با مضحک خواندن انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور خواستار تکرار انتخابات شدند.
The whole election was in a way manipulated.
کمال حسین رهبر جبهه مخالفان دولت در نشستی خبری گفت در انتخابات گذشته نیز تقلب‌هایی صورت می‌گرفت، اما هیچ یک به بدی این دوره نبود. پارلمان بنگلادش 300 کرسی دارد و بنابر نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه حزب عوامی لیگ به رهبری خانم شیخ حسینه 287 کرسی و جبهه اپوزیسیون تنها 6 کرسی به دست آوردند. به این ترتیب خانم حسینه که دختر بنیانگذار بنگلادش است برای 4 بار به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب می شود. مقام های حزب حاکم هنوز واکنشی به ادعای تقلب نشان ندادند. دست کم 3 نماینده مجلس گفتند حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل کاهش بودجه طرح تحول سلامت از مقام خود استعفا کرده است. الیاس حضرتی، حسین علی شهریاری و محمد حسین قربانی 3 نماینده مجلس با تایید این خبر گفتند که وزیر بهداشت در جلسات اخیر هیئت دولت شرکت نکرده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه میگویند در بودجه سال آینده مبلغ 78000 میلیارد تومان تنها به بخش سلامت اختصاص داده شده، اما سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که کل بودجه اختصاص داده شده به این وزارتخانه مبلغ 87000 میلیارد تومان است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد در سال 2018 مجموعاً 94 خبرنگار و اهالی رسانه در جهان کشته شدند. در گزارش سالانه این فدراسیون که روز دوشنبه و در آخرین روز از سال جاری میلادی منتشر شد، افغانستان با 16 خبرنگار مقتول در صدر قرار گرفته و پس از آن مکزیک با 11 کشته، یمن با 9 کشته و سوریه با 8 کشته در رده‌های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر شمار خبرنگاران مقتول در جهان کاهش یافته بود، اما امسال نخستین بار طی 6 سال گذشته است که این تعداد افزایش می‌یابد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. ادامه تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد. و واکنش ها به نهمین سالگرد نهم دیماه. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته صادق لاریجانی را به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. انتصاب آقای لاریجانی به این سمت کمتر از یک هفته پس از درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی صورت میگیرد که ریاست این مجمع را بر عهده داشت. آیت الله خامنه ای در حکم خود علاوه بر انتصاب صادق لاریجانی بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت، او را به عضویت در جمع فقهای شورای نگهبان هم در آورده است. پیشتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای 68 تا 95 ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جمهوری اسلامی بر عهده داشت. همراه بشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی چند ماهی طول کشید تا رئیس تازه مجمع رو آقای خامنه ای انتخاب کنه. این بار چرا به این سرعت آقای لاریجانی به این سمت منصوب شد؟
ببینید، مقطع قبلی خود غیر عادی بود و به نظر می رسید که آقای خامنه‌ای منتظر بود تا وضعیت درمان و سلامت آقای هاشمی شاهرودی مشخص بشه، که در نهایت با یک وقفه چند ماهه این اطمینان حاصل شد که این وضعیت ایشون به حال می تونه، یعنی احساس کردن در اون مقطع آقای شاهرودی به حال سلامتش رو پیدا کرده، که خب بعد چند یک سال خورده معلوم شد که این ارزیابی اشتباه بود. اما در شرایط فعلی خب اون به اصطلاح وضعیت خاص وجود نداشت و طبق روال معمول در فاصله زمانی کوتاه این جابجایی انجام شد.
آینده سیاسی آقای آملی لاریجانی رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا ریاست مجمع میتونه پیش زمینه باشه برای رسیدن به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه ای؟
خب این موقعیت آقای صادق لاریجانی رو تثبیت کرد، چون برای مبنای برخی از گزارش ها و اخبار تایید نشده حاکی از این بود که ایشون به هر صورت در حلقه نظام جایگاهش داره تضعیف میشه، دیگه مورد اعتماد نیست. مسائل مربوط به فساد مالی مطرح بود، اما با این انتصاب معلوم شد که نه، شاهرودی آقای لاریجانی موقعیتش بهتر از قبل شده، نزدیکتر شده به رهبری، ولی هنوز قطعیتی وجود نداره و رقبای قدرتمندی رو صادق لاریجانی داره.
خب برای ریاست آینده قوه قضاییه چه پیش بینی داری؟ در محافل خبری صحبت از ابراهیم رئیسی هست برای ریاست این قوه.
به نظر میرسه احتمال این اتفاق بالا هست و باید شاهد این باشیم که در تابستان سال 98 که دوره 10 ساله ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه تموم میشه، این جابجایی انجام بشه و رئیسی رقیب جدی هست برای لاریجانی برای جایگزینی آقای خامنه‌ای.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما سپاسگزارم.
اما تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات روز یکشنبه در تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. دانشجویان معترض خواهان استعفای مسئولان دانشگاه آزاد از جمله علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای این دانشگاه هستند. روز یکشنبه دادستان کل ایران و رئیس دانشگاه آزاد در جمع معترضان حاضر شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دومین روز از تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با انتشار خبرهایی درباره برخورد خودرو با شماری از دانشجویان معترض و حضور دادستان کل کشور در میان دانشجویان همراه بود. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک خودرو که به گفته شماری از دانشجویان حامل رئیس دانشگاه آزاد بوده به چند دانشجو برخورد کرده است.
بد نیست، از رو پای یه دختره رد شدن، جلوش نشسته بودن بچه ها، یعنی اگه گارد اول وای نستاده بودن از رو نشسته ها داشت رد می شد.
خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در این باره نوشت که محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد 5 روز پس از حادثه واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات با ورود به این دانشگاه با سرعت سوار بر خودروی خود از روی دانشجویان رد شد. خبرگزاری برنا اما ساعتی بعد ضمن پوزش از مخاطبان نوشت که این خبر صحت ندارد. پس از این گزارش ها، ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبر زیر گرفتن چند دانشجو توسط خودروی یکی از مسئولان دانشگاه آزاد را تکذیب کرد و گفت این مسائل ساختگی است. در همین حال محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد روز یکشنبه با حضور در محوطه دانشگاه با جمعی از دانشجویان گفتگو کرد.
جرأت دارم استادی کنم، ولی باید بیان کسایی که 30 سال اینجا جاده کشیدن، کسایی که 46 میلیارد.
از حواشی دیگر دومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد حضور محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران بود. آقای منتظری به دانشجویان گفته که قوه قضاییه پیگیر سانحه واژگونی اتوبوس دانشجویان است و با مقصران احتمالی این سانحه برخورد خواهد شد. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه واحد علوم و تحقیقات در روز سه‌شنبه هفته گذشته 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. در پی این حادثه در روزهای گذشته 5 تن از مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل آنچه قصور و بی‌توجهی خوانده شده برکنار شدند. با این حال دانشجویان در تجمع روز یکشنبه بار دیگر خواستار استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد شدند.
ولایتی بعد استعفا بده.
پیشتر شهربانو امانی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد گفته بود که اتوبوس واژگون شده مربوط به خط اسلام شهر و رباط کریم بوده که 6 سال پیش از رده خارج شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همونطور که اشاره شد تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی روز یک شنبه هم برای دومین روز متوالی ادامه داشت. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، یکی از خواسته های دانشجویان معترض عذرخواهی مسئولان دانشگاه آزاد به خاطر قصور صورت گرفته در حادثه واژگونی اتوبوس و همچنین پذیرفتن مسئولیت این حادثه از سوی اونها بوده. چرا عذرخواهی کردن و پذیرفتن مسئولیت اشتباه در جامعه ایران به خصوص در میان مسئولین سخت شده؟
راستشو بخواید هیچ وقت آسون نبوده، یعنی همیشه سخت بوده و در مواردی هم که انجام شده به شکل مبتذلی در اومده. برای اینکه عذرخواهی یه فرهنگ و یک منطقی پشتش هست که اگر اون منطق و فرهنگ رعایت نشه کاملا پیش پا افتاده و بی‌معنی میشه. چون اغلب این عذرخواهی ها اولا خب تحت فشار بوده، یعنی انقدر فشار و خواسته عمومی آمده تا کسی عذرخواهی کرده، بعدم در حد عذرخواهی زبانی متوقف شده و اتفاقی نیفتاده، در حالی که عذرخواهی زبانی نماینده و نشانه ایست از قبول اینکه فرد در مسئولیت و وظیفه‌ای که داشته قصور یا تقصیری داشته، و وقتی قصور و تقصیر داشته یعنی نتونست از پس اون کار بر بیاد، وظیفه‌ای که بهش محول کردن نتونست از پسش بر بیاد، پس باید از اون کار کناره‌گیری کنه به دلیل همین قبول این عذرخواهی، قبول اعلام این که قصور و تقصیر داشته، و بعدم در پی جبرانش بر بیاد. خب می‌بینیم هیچ کدوم از اینها اتفاق نمی‌افته و این منطقی است که پشت اون عذرخواهی زبانی وجود داره و وقتی این انجام نمیشه به شکل کاملا پیش پا افتاده‌ای در میاد که فایده‌ای هم برای جامعه ما نداره. شما الان مثلا فرض کنید مدرسه شیناباد به خاطرتون بیاد، خب فرض کنید اصلا وزیر آموزش پرورش عذرخواهی هم کرده باشه، خب اون عذرخواهی زبانی چه فایده ای داره؟ و وقتی که هنوز بر سر کار بوده و همون اتفاقات افتاده یا دیگری اومده و همون اتفاقات داره رخ میده و تلاشی برای جبرانش صورت نگرفته. فرهنگ عذرخواهی هم گفتم یک منطقی پشتش هست و وقتی اون منطق اجرا نمیشه کاملا مبتذل است کار در میاد، چون منطق عذرخواهی در واقع مبتنی است بر یک پیشینه فرهنگ مسئولیت پذیری. اگر این فرهنگ نباشه در واقع عذرخواهی زبانی هم کاری ازش بر نمی.
پس از اعتراض دانشجویان، سرپرست دانشگاه علوم و تحقیقات به روزنامه ایران گفت که عده‌ای در زمین دشمن بازی میکنن و نباید به خواسته دشمن تن بدیم. بحث دشمن اون هم در رابطه با اعتراض دانشجویانی که پس از به وقوع پیوستن واژگونی یک اتوبوس صورت گرفته، این که ما پای دشمن رو بکشونیم وسط، به نظرتون چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ چرا مسئولیت اشتباهات پذیرفته نمیشه و همیشه پای دشمن به میان کشیده میشه؟
در پاسخ به پرسش قبلی اشاره کردم که فرهنگ عذرخواهی مبتنی است بر یک پیش زمینه‌ای که فرهنگ مسئولیت پذیریه، یعنی قبول این که اگر چیزی در حوزه اختیار شخص من یا مسئولیت من یا نقش من رخ میده، در وهله اول من خودم رو باید جستجو بکنم، به جای اینکه برون فکنی کنم تقصیر یا قصور رو به گردن دیگران یا اتفاقات دیگه بندازم، باید خودم رو جستجو بکنم. خب این فرهنگ مسئولیت پذیری است. مثلا فرض کنید تیم من در مسابقه باخته، من بگم زمین خراب بود، داور بد بود، تماشاگرها نذاشتن، به جای اینکه به تیم خودم توجه بکنم. ما خب در زندگی روزمرهمون میبینیم که این فرهنگ در جامعه ما و در میان ما هم وجود داره. اگر اتفاقی در زندگی من میفته، خللی هست، شکستی هست، من خانوادم و همسایم و جامعه خودم و دولت و تاریخ چند هزار سالم و دستهای خارجی و استعمار و حملات مغول و اعراب و نمیدونم وضع کهکشان ها رو در این وضعیت خودم دخیل میدونم، اما یقه خودم رو نمیگیرم که ببینم خودم چقدر مسئولیت داشتم در این خلل یا مشکلی که در زندگی من پیش اومد. خب این یک فرهنگ شایع در میان ما مردمه. ما مردم پرورده چنین فرهنگی هستیم و پرورنده چنین فرهنگی هستیم. وقتی منی که در پرورنده و پرورده چنین فرهنگی هستم میرم مسئولیت قبول میکنم، مسئولیت عمومی و دولتی میگیرم، خب این فرهنگ مسئولیت ناپذیری رو با خودم میارم و وقتی مسئول نباشم دنبال عوامل خارجی یا دستهای بیرونی میگردم که بتونم موضوع رو بهش نسبت بدم. اینجا هم حالا چون بازار دشمن و دست خارجی و اینها هم داغ در جامعه ما و از توسط مقامات بالاتر سیاسی هم پذیرفته میشه، خب یه موقعیت خوبی فراهم میشه برای اینکه من هم از زیر بار مسئولیت در برم، هم مسئله رو سیاسی بکنم و قال ماجرا رو بکنم به اصطلاح.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. وزیر ورزش ایران اعلام کرده که کلیه زیرساخت‌ها از جمله ورودی مجازات و امکانات دیگر و شرایط فرهنگی و شرعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم است. طی سال‌های اخیر شماری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بودند که حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید به شرط مهیا بودن زیرساخت‌های فیزیکی و فرهنگی و امنیتی صورت گیرد. از سوی دیگر معاون وزیر ورزش ایران حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها را حق مسلم آنها خوانده و با دفاع از این حضور خواهان توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع شده است. با افزایش قیمت گوشت در بازار ایران، قیمت خرده فروشی هر کیلو گوشت گوسفند بدون دنبه به بالای 71,000 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفته بحث قاچاق در این زمینه مطرح است. قاچاق دام با افزایش نرخ دلار بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار بوده. قیمت مرغ هم در روزهای گذشته در ایران با افزایش همراه بوده و به هر کیلو 14,500 تومان رسیده است. بعد از آخر این که علیرضا جهانبخش ستاره مصدوم تیم ملی فوتبال ایران برای بازی اول تیم ملی در جام ملت‌های آسیا با یمن آماده خواهد شد. البته این بازیکن در دیدار دوستانه امشب بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر غایب خواهد بود. علیرضا جهانبخش چند مسابقه اخیر تیم باشگاهش برایتون در لیگ برتر انگلستان را هم به دلیل مصدومیت از دست داده بود. اما روز گذشته نهمین سالگرد نهم دی ماه بود، روزی که حکومت ایران هواداران و حامیانش را برای مقابله با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به خیابان‌ها آورد. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با رویکردهای مختلف از این روز نوشتند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش نیوشا صارمی.
نه دی 1397 نهمین سالگرد روزیه که حکومت ایران هواداران و حامیانش رو برای مقابله با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به خیابان‌ها آورد. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر با رویکردهای مختلف از این روز نوشتند. طرفداران حاکمیت هم فعال ظاهر شدند. نرجس بانو از همین گروهه که نوشته سال 88 به تعبیر او فتنه گراها میگفتن آخر سال شما نیستید. الان براندازا همینو میگن. اون موقع تو خیابون بودن حداقل، الان زیر پتوان. همزمان با نوه دی وبسایت آیت الله خامنه ای و وبسایت های اصولگرا از انتشار کتابی به نام فتنه تقلب با قین که انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده خبر دادن. شماری از کاربران طرفدار حاکمیت هم همین فتنه تقلب رو هشتگ کردن. کاربری به نام فامیل دور از همین گروهه و نوشته اون زمانی که خواص یا از فتنه حمایت کردن یا سکوت کردند، اون زمانی که حضرت آقا منظورش آیت الله خامنه ای ندای عین عمار سر دادن، این مردم بودند که پای علم سید الشهدا و رهبر انقلاب ایستادند. این مردم بودند که حماسه نوح دی رو رقم زدند تا خواص دوباره دهن باز کنند و خواص همیشه یک قدم عقب‌تر از مردم هستند. محمد صدارت که معمم هم هست از طرفداران حاکمیته و نوشته روز نوه دی بحث چپ و راست نبود، بحث انقلاب و ضد انقلاب بود. حتی اونایی که خرداد 88 در طرفداری از میرحسین راهپیمایی کرده بودند و بعداً متوجه اشتباهاتشون و به تعبیر او خیانت‌های فتنه‌گران شده بودند، در حماسه نوه دی علیه فتنه تقلب اومدن تو راهپیمایی‌ها. از آن سو ریحانه طباطبایی نوشته ابوالفضل قدیانی از منتقدان حاکمیت تعبیر خوبی در خصوص نوه دی دارد که سالهاست در ذهن من هم شکل گرفته، تعبیری که تمام تعاریف را در خصوص این روز در خود جای داده. نوه دی در یک کلام می شود روز نکبت دینی و اگر بخواهیم بیشتر بگوییم روزی که ساخته دستگاه دروغ و سرکوب است. فائزه عبدیپور فعال دانشجویی به همسر محمد شریفی که از دراویش زندانی نوشته نوه دی مثل خیلی روزهای دیگه بوی خون میده، بوی درد و ایستادگی. کاربری با نام پدرخوانده هم نوشته نوه دی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود که پارسال مردم این تاریخ رو به نام خودشون زدن، به نام براندازی، نه سبز، نه بنفش و نه حکومتی و اصلاحاتی، به نام براندازی. هادی افتخاری هم نوشته عاشورای 88 نماد اعتراض مسالمت‌آمیز بود. حکومت در عوض مواجهه عقلانی با آن، سناریوی خطرناک سرکوب خونین و سپس قلب واقعیت توسط رسانه فاسد حکومتی را در پیش گرفت. غافل از آن که هیچ نوه دی ساختگی قادر به پاک کردن این ننگ از پیشانی حکومت نیست.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و مروری داشته باشیم به چند خبر کوتاه. بازدید از مجموعه تاریخی اهرام ثلاثه مصر در حومه قاهره پس از وقفه یک روزه بار دیگر از سر گرفته شد. این مجموعه تاریخی روز جمعه پس از انفجار بمبی بر سر راه اتوبوس حامل توریست‌های ویتنامی در نزدیکی اهرام ثلاثه مصر که به کشته شدن 4 تن انجامید بسته شده بود. با این حال هنوز شماری از آژانس‌های مسافرتی تورهای خود را از اقامتگاه‌های تفریحی در کنار دریای سرخ به اهرام ثلاثه از سر نگرفتند. صنعت گردشگری در مصر یکی از منابع مهم درآمد ارزی این کشور است. در برزیل صدها تن از عبادت کنندگان در شهر ریو دو ژانیرو جمع شدند تا به ملکه دریا ادای احترام کنند. هر ساله پیروان مذاهب کاندومبله که آیینی با ریشه آفریقایی است با خواندن سرود و اجرای رقص به مجسمه ملکه دریا گل، نوشیدنی و لوازم زیبایی اهدا می‌کنند. این مذهب صدها سال پیش از سوی بردگان آفریقایی به آمریکای لاتین آورده شد. و گرمای شدید هوا در استرالیا باعث شد یک کوالا از شدت تشنگی به انسان‌ها پناه بیاورد. بر اساس یک ویدیوی منتشر شده، یک زن استرالیایی با یک بطری به این کوالا آب می‌دهد. دمای هوا در برخی از شهرهای استرالیا تا 40 درجه سانتیگراد گزارش شده و مقام‌های این کشور نسبت به مشکلات سلامتی ناشی از گرما در سراسر استرالیا هشدار دادند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یک خودش با تیتر تأملی جانشین شاهرودی شد. حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو برای صادق لاریجانی مورد توجه قرار داده. آقای خامنه‌ای به نوشته این روزنامه روز گذشته همزمان در یک حکم دو سمت تازه به رئیس فعلی قوه قضاییه واگذار کرد، اولی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و دومی هم عضویت فقهای شورای نگهبان هست. روزنامه سازندگی اشاره کردی که چند کرسی خالی شده بود بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، یکیش همون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، یکیش در شورای نگهبان بود و چند سمت دیگر که حالا با این احکام روز گذشته آقای خامنه ای این کرسی ها دست کم دو موردش پر شده. روزنامه رسالت که نزدیک است به گناه اصول گلا استقبال کرده از حکم صادر شده برای صادق لاریجانی، عکس رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در صفحه یک چاپ کرده، در سرمقاله هم بدون نام بردن از صادق لاریجانی با تیتر انقلابی که هر روز تکرار می شود استقبال کرده از این حکم و نوشته کسانی که در دیماه سال 57 عضو شورای انقلاب بودن همه درگذشتن، در حال حاضر هیچ کدومشون زنده نیستن، کسانی که بعد از انقلاب عضو شدن مثل علی خامنه‌ای فقط چند نفرشون زنده هستن، از 23 نفر به نوشته محسن پیرهادی سرمقال نویس روزنامه رسالت 8 نفر زندن و بقیه درگذشتن. تأکید کرده که به جز آقای خامنه‌ای و یکی دو چهره سایرین هم نقشی در تحولات سیاسی در داخل ایران دست کم ندارن. اما روزنامه دیگر روزنامه ایران هست با تیتر آملی لاریجانی در مسند مصلحت، عکسی از آقای صادق لاریجانی چاپ کرده در حال یادداشت برداری از اظهارات علی خامنه‌ای که به طور ضمنی میزان حرف شنوی و نزدیکی او به رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده. همین روزنامه تأکید کرده که در یک سال گذشته چالش‌های زیادی داشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری محمود هاشمی شاهرودی و اینکه صحنه‌گردان آقای محسن رضایی شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چالش‌ها ایجاد شده بود میان مجمع و دولت و همچنین از سوی دیگر مجمع و مجلس. روزنامه ایران نوشته به نظر می‌رسد که در دوران ریاست صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام همین روند ادامه خواهد داشت. این سمت 5 دوره متوالی و سالها در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی بود، اما از زمان مرگ او در سال 95 تا کنون دو رئیس و یک سرپرست در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتن.
خب صبحانه با خبر امروز دوشنبه 10 دی ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. صادق لاریجانی از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. مقام‌های بریتانیا و فرانسه درباره افزایش پناهجویانی که اقدام به گذر از کانال مانش می‌کنند مذاکره کردند. و مخالفان دولت بنگلادش خواستار ابطال انتخابات شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی قوه قضاییه را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. انتصاب صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت یک هفته پس از مرگ محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشینه این نهاد صورت گرفته است. در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی تشدید شد و اتحادیه اروپا او را به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. با این حال آیت الله خامنه ای در حکم جدید خود مدیریت صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را پرتلاش، عالمانه و خالصانه خوانده است. در پی افزایش ناگهانی شمار پناهجویانی که تلاش کردند از طریق کانال مانش از فرانسه وارد بریتانیا شوند، مقام‌های دو کشور به رایزنی پرداختند. کریستوف کاستانه وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه در توییترش نوشت که در تماس تلفنی با ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا درباره مقابله با عبور غیرقانونی از کانال مانش گفتگو کرده است. صبح یکشنبه گزارش شد که 6 شهروند ایرانی با قایقی کوچک از کانال مانش عبور کرده و به ساحل کنت در بریتانیا رسیدند. بنابر گزارش‌ها شمار پناهجویان عمدتاً ایرانی، افغان و سوری که در روزهای اخیر تلاش کردند از این مسیر به بریتانیا بروند به بیش از 220 نفر رسیده است. مخالفان دولت بنگلادش با مضحک خواندن انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور خواستار تکرار انتخابات شدند.
The whole election was in a way manipulated in a way which is unprecedented.
کمال حسین رهبر جبهه مخالفان دولت روز یکشنبه گفت در انتخابات گذشته نیز تقلب‌های صورت می‌گرفت اما هیچ یک به بدی این دوره نبود. پارلمان بنگلادش 300 کرسی دارد و بنابر نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه حزب عوامی لیگ به رهبری خانم شیخ حسینه 287 کرسی و جبهه اپوزیسیون تنها 6 کرسی به دست آوردند. به این ترتیب خانم حسینه که دختر بنیانگذار بنگلادش است برای چهارمین بار به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب می شود. مقام های حزب حاکم هنوز واکنشی به ادعای تقلب نشان ندادند. دست کم 3 نماینده مجلس گفتند حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اعتراض به کاهش بودجه یک طرح تحول سلامت از مقام خود استعفا کرده است. الیاس حضرتی، حسین علی شهریاری و محمد حسین قربانی 3 نماینده مجلس با تایید این خبر گفتند که وزیر بهداشت در جلسات اخیر هیئت دولت شرکت نکرده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه میگویند در بودجه سال آینده مبلغ 76 هزار میلیارد تومان تنها به بخش سلامت اختصاص داده شده. اما سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که کل بودجه اختصاص داده شده به این وزارتخانه مبلغ 87 هزار میلیارد تومان است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد در سال 2018 مجموعاً 94 خبرنگار و اهالی رسانه در جهان کشته شدند. در گزارش سالانه این فدراسیون که روز دوشنبه و در آخرین روز از سال جاری میلادی منتشر شد، افغانستان با 16 خبرنگار مقتول در صدر قرار گرفته و پس از آن مکزیک با 11 کشته، یمن با 9 کشته و سوریه با 8 کشته در رده‌های بعدی قرار دارند. امسال نخستین بار طی 6 سال گذشته است که شمار خبرنگاران مقتول نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد و واکنش ها به نهمین سالگرد نهم دی ماه. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌عباس هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته صادق لاریجانی را به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. انتصاب آقای لاریجانی به این سمت کمتر از یک هفته پس از درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی صورت می‌گیرد که ریاست این مجمع را بر عهده داشت. آیت الله خامنه ای در حکم خود علاوه بر انتصاب صادق لاریجانی بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت، او را به عضویت در جمع فقهای شورای نگهبان هم در آورده است. پیشتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای 68 تا 95 ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جمهوری اسلامی بر عهده داشت. همراه بشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی چند ماهی طول کشید تا رئیس تازه مجمع رو آقای خامنه ای انتخاب کنه. این بار چرا به این سرعت آقای لاریجانی به این سمت منصوب شد؟
ببینید، مقطع قبلی خود غیر عادی بود و به نظر می رسید که آقای خامنه‌ای منتظر بود تا وضعیت درمان و سلامت آقای هاشمی شاهرودی مشخص بشه، که در نهایت با یک وقفه چند ماهه این اطمینان حاصل شد که این وضعیت ایشون به حال می تونه، یعنی احساس کردن در اون مقطع آقای شاهرودی به حال سلامتش رو پیدا کرده، که خب بعد چند یک سال خورده معلوم شد که این ارزیابی اشتباه بود. اما در شرایط فعلی خب اون به اصطلاح وضعیت خاص وجود نداشت و طبق روال معمول در فاصله زمانی کوتاه این جابجایی انجام شد.
آینده سیاسی آقای آملی لاریجانی رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا ریاست مجمع میتونه پیش زمینه باشه برای رسیدن به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه ای؟
خب این موقعیت آقای صادق لاریجانی رو تثبیت کرد، چون برای مبنای برخی از گزارش ها و اخبار تایید نشده حاکی از این بود که ایشون به هر صورت در حلقه نظام جایگاهش داره تضعیف میشه، دیگه مورد اعتماد نیست. مسائل مربوط به فساد مالی مطرح بود، اما با این انتصاب معلوم شد که نه، شاهرودی آقای لاریجانی موقعیتش بهتر از قبل شده، نزدیکتر شده به رهبری، ولی هنوز قطعیتی وجود نداره و رقبای قدرتمندی رو صادق لاریجانی داره.
خب برای ریاست آینده قوه قضاییه چه پیش بینی دارید؟ در محافل خبری صحبت از ابراهیم رئیسی هست برای ریاست این قوه.
به نظر میرسه احتمال این اتفاق بالا هست و باید شاهد این باشیم که در تابستان سال 98 که دوره 10 ساله ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه تموم میشه، این جابجایی انجام بشه و رئیسی رقیب جدی هست برای لاریجانی برای جایگزینی آقای خامنه‌ای.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما سپاسگزارم.
اما تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات روز یکشنبه در تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. دانشجویان معترض خواهان استعفای مسئولان دانشگاه آزاد از جمله علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای این دانشگاه هستند. روز یکشنبه دادستان کل ایران و رئیس دانشگاه آزاد در جمع معترضان حاضر شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دومین روز از تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات با انتشار خبرهایی درباره برخورد خودرو با شماری از دانشجویان معترض و حضور دادستان کل کشور در میان دانشجویان همراه بود. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک خودرو که به گفته شماری از دانشجویان حامل رئیس دانشگاه آزاد بوده به چند دانشجو برخورد کرده است.
بعد نیست از رو پای یه دختره رد شدن، جلوش نشسته بودن بچه ها، یعنی اگه گارد اول وای نستاده بودن از رو نشسته ها داشت رد می شد.
خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در این باره نوشت که محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد 5 روز پس از حادثه واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات با ورود به این دانشگاه با سرعت سوار بر خودروی خود از روی دانشجویان رد شد. خبرگزاری برنا اما ساعتی بعد ضمن پوزش از مخاطبان نوشت که این خبر صحت ندارد. پس از این گزارش‌ها، ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبر زیر گرفتن چند دانشجو توسط خودروی یکی از مسئولان دانشگاه آزاد را تکذیب کرد و گفت این مسائل ساختگی است. در همین حال محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد روز یکشنبه با حضور در محوطه دانشگاه با جمعی از دانشجویان گفتگو کرد.
جرأت دارم استادی کنم ولی باید بیان کسایی که 30 سال اینجا جاده کشیدن، کسایی که 46
میلیارد. از حواشی دیگر دومین روز تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد حضور محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران بود. آقای منتظری به دانشجویان گفته که قوه قضاییه پیگیر سانحه واژگونی اتوبوس دانشجویان است و با مقصران احتمالی این سانحه برخورد خواهد شد. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه واحد علوم و تحقیقات در روز سه‌شنبه هفته گذشته 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. در پی این حادثه در روزهای گذشته 5 تن از مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل آنچه قصور و بی‌توجهی خوانده شده برکنار شدند. با این حال دانشجویان در تجمع روز یکشنبه بار دیگر خواستار استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد شدند.
ولایتی بعد استعفا بده.
پیشتر شهربانو امانی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد گفته بود که اتوبوس واژگون شده مربوط به خط اسلام شهر و رباط کریم بوده که 6 سال پیش از رده خارج شده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همونطور که اشاره شد تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی روز یک شنبه هم برای دومین روز متوالی ادامه داشت. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، یکی از خواسته های دانشجویان معترض عذرخواهی مسئولان دانشگاه آزاد به خاطر قصور صورت گرفته در حادثه واژگونی اتوبوس و همچنین پذیرفتن مسئولیت این حادثه از سوی اونها بوده. چرا عذرخواهی کردن و پذیرفتن مسئولیت اشتباه در جامعه ایران به خصوص در میان مسئولین سخت شده؟
راستشو بخواید هیچ وقت آسون نبوده، یعنی همیشه سخت بوده و در مواردی هم که انجام شده به شکل مبتذلی در اومده. برای اینکه عذرخواهی یه فرهنگ و یک منطقی پشتش هست که اگر اون منطق و فرهنگ رعایت نشه کاملا پیش پا افتاده و بی‌معنی میشه. چون اغلب این عذرخواهی ها اولا خب تحت فشار بوده، یعنی انقدر فشار و خواسته عمومی آمده تا کسی عذرخواهی کرده، بعدم در حد عذرخواهی زبانی متوقف شده و اتفاقی نیفتاده، در حالی که عذرخواهی زبانی نماینده و نشانه ایست از قبول اینکه فرد در مسئولیت و وظیفه که داشته قصور یا تقصیری داشته، و وقتی قصور و تقصیر داشته یعنی نتونست از پس اون کار بر بیاد، وظیفه‌ای که بهش محول کردن نتونست از پسش بر بیاد، پس باید از اون کار کناره‌گیری کنه به دلیل همین قبول این عذرخواهی، قبول اعلام این که قصور و تقصیر داشته، و بعدم در پی جبرانش بر بیاد. خب می‌بینیم هیچ کدوم از اینها اتفاق نمی‌افته و این منطقی است که پشت اون عذرخواهی زبانی وجود داره و وقتی این انجام نمیشه به شکل کاملا پیش پا افتاده در میاد که فایده‌ای هم برای جامعه ما نداره. شما الان مثلا فرض کنید مدرسه شیناباد به خاطرتون بیاد، خب فرض کنید اصلا وزیر آموزش پرورش عذرخواهی هم کرده باشه، خب عذرخواهی زبانی چه فایده‌ای داره؟ و وقتی که هنوز بر سر کار بوده و همون اتفاقات افتاده یا دیگری اومده و همون اتفاقات داره رخ میده و تلاشی برای جبرانش صورت نگرفته، فرهنگ عذرخواهی هم که گفتم یک منطقی پشتش هست و وقتی اون منطق اجرا نمیشه کاملا مبتذل از کار در میاد، چون منطق عذرخواهی در واقع مبتنی است بر یک پیشینه فرهنگ مسئولیت پذیری. اگر این فرهنگ نباشه در واقع عذرخواهی زبانی هم کاری ازش بر نمی.
پس از اعتراض دانشجویان، سرپرست دانشگاه علوم و تحقیقات به روزنامه ایران گفت که عده‌ای در زمین دشمن بازی میکنن و نباید به خواسته دشمن تن بدیم. بحث دشمن اون هم در رابطه با اعتراض دانشجویانی که پس از به وقوع پیوستن واژگونی یک اتوبوس صورت گرفته، این که ما پای دشمن رو بکشونیم وسط، به نظرتون چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ چرا مسئولیت اشتباهات پذیرفته نمیشه و همیشه پای دشمن به میان کشیده میشه؟
در پاسخ به پرسش قبلی اشاره کردم که فرهنگ عذرخواهی مبتنی است بر یک پیش زمینه‌ای که فرهنگ مسئولیت پذیریه، یعنی قبول این که اگر چیزی در حوزه اختیار شخص من یا مسئولیت من یا نقش من رخ میده، در وهله اول من خودم رو باید جستجو بکنم، به جای اینکه برون پکنی کنم تقصیر یا قصور رو به گردن دیگران یا اتفاقات دیگه بندازم، باید خودم رو جستجو بکنم. خب این فرهنگ مسئولیت پذیری است. مثلا فرض کنید تیم من در مسابقه باخته، من بگم زمین خراب بود، داور بد بود، تماشاگر نذاشتن، به جای اینکه به تیم خودم توجه بکنم. ما خب در زندگی روزمرهمون میبینیم که این فرهنگ در جامعه ما و در میان ما کم وجود داره. اگر اتفاقی در زندگی من میفته، خللی هست، شکستی هست، من خانوادم و همسایم و جامعه خودم و دولت و تاریخ چند هزار سالم و دستهای خارجی و استعمار و حملات مغول و اعراب و نمیدونم وضع کهکشان ها رو در این وضعیت خودم دخیل میدونم، اما یقه خودم رو نمیگیرم که ببینم خودم چقدر مسئولیت داشتم در این خلل یا مشکلی که در زندگی من پیش اومد. خب این یک فرهنگ شایع در میان ما مردمه. ما مردم پرورده چنین فرهنگی هستیم و پرورنده چنین فرهنگی هستیم. وقتی منی که در پرورنده و پرورده چنین فرهنگی هستم میرم مسئولیت قبول میکنم، مسئولیت عمومی دولتی میگیرم، خب این فرهنگ مسئولیت ناپذیری رو با خودم میارم و وقتی مسئول نباشم دنبال عوامل خارجی یا دستهای بیرونی میگردم که بتونم موضوع رو بهش نسبت بدم. اینجا هم حالا چون بازار دشمن و دست خارجی و اینها هم داغه در جامعه ما و از توسط مقامات بالاتر سیاسی هم پذیرفته میشه، خب یه موقعیت خوبی فراهم میشه برای اینکه من هم از زیر بار مسئولیت در برم، هم مسئله رو سیاسی بکنم و قال ماجرا رو بکنم به اصطلاح.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. وزیر ورزش ایران اعلام کرده که کلیه زیرساخت‌ها از جمله ورودی مجازات و امکانات دیگر و شرایط فرهنگی و شرعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم است. طی سال‌های اخیر شماری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بودند که حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید به شرط مهیا بودن زیرساخت‌های فیزیکی و فرهنگی و امنیتی صورت گیرد. از سوی دیگر معاون وزیر ورزش ایران حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها را حق مسلم آنها خوانده و با دفاع از این حضور خواهان توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع شده است. با افزایش قیمت گوشت در بازار ایران، قیمت خرده فروشی هر کیلو گوشت گوسفند بدون دنبه به بالای 71 هزار تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفته بحث قاچاق در این زمینه مطرح است. قاچاق دام با افزایش نرخ دلار بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار بوده. قیمت مرغ هم در روزهای گذشته در ایران با افزایش همراه بوده و به هر کیلو 14500 تومان رسیده است. بعد از آخر این که علیرضا جهانبخش ستاره مصدوم تیم ملی فوتبال ایران برای بازی اول تیم ملی در جام ملت‌های آسیا با یمن آماده خواهد شد. البته این بازیکن در دیدار دوستانه امشب بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر غایب خواهد بود. علیرضا جهانبخش چند مسابقه اخیر تیم باشگاهش برایتون در لیگ برتر انگلستان را هم به دلیل مصدومیت از دست داده بود. اما روز گذشته نهمین سالگرد نهم دیماه بود، روزی که حکومت ایران هواداران و حامیانش را برای مقابله با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به خیابان‌ها آورد. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با رویکردهای مختلف از این روز نوشتند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش نیوشا صارمی.
9 دی 1397 نهمین سالگرد روزیه که حکومت ایران هواداران و حامیانش رو برای مقابله با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به خیابان‌ها آورد. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر با رویکردهای مختلف از این روز نوشتند. طرفداران حاکمیت هم فعال ظاهر شدند. نرجس بانو از همین گروهی که نوشته سال 88 به تعبیر او فتنه گراها میگفتند آخر سال شما نیستید. الان براندازا همینو میگن. اون موقع تو خیابون بودن حداقل، الان زیر پتوان. همزمان با 9 دی وبسایت آیت الله خامنه ای و وبسایت های اصولگرا از انتشار کتابی به نام فتنه تقلب با قین که انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده خبر دادن. شماری از کاربران طرفدار حاکمیت هم همین فتنه تقلب رو هشتگ کردن. کاربری به نام فامیل دور از همین گروهه و نوشته اون زمانی که خواص یا از فتنه حمایت کردن یا سکوت کردند، اون زمانی که حضرت آقا منظورش آیت الله خامنه ای ندای عین عمار سر دادن، این مردم بودند که پای علم سید الشهدا و رهبر انقلاب ایستادند. این مردم بودند که حماسه 9 دی رو رقم زدند تا خواص دوباره دهن باز کنند و خواص همیشه یک قدم عقب‌تر از مردم هستند. محمد صدارت که معمم هم هست از طرفداران حاکمیته و نوشته روز 9 دی بحث چپ و راست نبود، بحث انقلاب و ضد انقلاب بود. حتی اونایی که خرداد 88 در طرفداری از میرحسین راهپیمایی کرده بودند و بعداً متوجه اشتباهاتشون و به تعبیر او خیانت‌های فتنه‌گران شده بودند، در حماسه 9 دی علیه فتنه تقلب اومدن تو راهپیمایی‌ها. از آن سو ریحانه طباطبایی نوشته ابوالفضل قدیانی از منتقدان حاکمیت تعبیر خوبی در خصوص 9 دی دارد که سالهاست در ذهن من هم شکل گرفته، تعبیری که تمام تعاریف را در خصوص این روز در خود جای داده. 9 دی در یک کلام می شود روز نکبت دینی و اگر بخواهیم بیشتر بگوییم روزی که ساخته دستگاه دروغ و سرکوب است. فائزه عبدیپور فعال دانشجویی به همسر محمد شریفی که از دراویش زندانی نوشته 9 دی مثل خیلی روزهای دیگه بوی خون میده، بوی درد و ایستادگی. کاربری با نام پدرخوانده هم نوشته 9 دی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود که پارسال مردم این تاریخ رو به نام خودشون زدن، به نام براندازی. نه سبز، نه بنفش و نه حکومتی و اصلاحاتی، به نام براندازی. هادی افتخاری هم نوشته عاشورای 88 نماد اعتراض مسالمت‌آمیز بود. حکومت در عوض مواجهه عقلانی با آن سناریوی خطرناک سرکوب خونین و سپس قلب واقعیت توسط رسانه فاسد حکومتی را در پیش گرفت. غافل از آن که هیچ 9 دی ساختگی قادر به پاک کردن این ننگ از پیشانی حکومت نیست.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و مروری داشته باشیم از چند خبر کوتاه. بازدید از مجموعه تاریخی اهرام ثلاثه مصر در حومه قاهره پس از وقفه یک روز بار دیگر از سر گرفته شد. این مجموعه تاریخی روز جمعه پس از انفجار بمبی بر سر راه اتوبوس حامل توریست‌های ویتنامی در نزدیکی اهرام ثلاثه مصر که به کشته شدن 4 تن انجامید بسته شده بود. با این حال هنوز شماری از آژانس‌های مسافرتی تورهای خود را از اقامتگاه‌های تفریحی در کنار دریای سرخ به اهرام ثلاثه از سر نگرفتند. صنعت گردشگری در مصر یکی از منابع مهم درآمد ارزی این کشور است. در برزیل صدها تن از عبادت کنندگان در شهر ریو دو جانیرو جمع شدند تا به ملکه دریا ادای احترام کنند. هر ساله پیروان مذاهب کاندومبله که آیینی با ریشه آفریقایی است با خواندن سرود و اجرای رقص به مجسمه ملکه دریا گل، نوشیدنی و لوازم زیبایی اهدا می‌کنند. این مذهب صدها سال پیش از سوی بردگان آفریقایی به آمریکای لاتین آورده شد. و گرمای شدید هوا در استرالیا باعث شد یک کوالا از شدت تشنگی به انسان‌ها پناه بیاورد. بر اساس یک ویدیوی منتشر شده یک زن استرالیایی با یک بطری به این کوالا آب می‌دهد. دمای هوا در برخی از شهرهای استرالیا تا 40 درجه سانتیگراد گزارش شده و مقام‌های این کشور نسبت به مشکلات سلامتی ناشی از گرما در سراسر استرالیا هشدار دادند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یک خودش با تیتر عنوانی جانشین شاهرودی شد. حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو برای صادق لاریجانی مورد توجه قرار داده. آقای خامنه ای بنوشته این روزنامه رو گذشته همزمان در یک حکم دو سمت تازه به رئیس فعلی قوه قضاییه واگذار کرد. اولی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و دومی هم عضویت فقهای شورای نگهبان هست. روزنامه سازندگی اشاره کردی که چند کرسی خالی شده بود بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، یکیش همون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، یکیش در شورای نگهبان بود و چند سمت دیگر که حالا با این احکام روز گذشته آقای خامنه این کرسی ها دست کم دو موردش پر شده. روزنامه رسالت که نزدیک است به گناه اصول گلا استقبال کرده از حکم صادر شده برای صادق لاریجانی، عکس رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام رو در صفحه یک چاپ کرده. در سرمقاله هم بدون نام بردن از صادق لاریجانی با تیتر انقلابی که هر روز تکرار می شود استقبال کرده از این حکم و نوشته کسانی که در دیماه سال 57 عضو شورای انقلاب بودن همه درگذشتن، در حال حاضر ایشون زنده نیستن. کسانی که بعد از انقلاب عضو شدن مثل علی خامنه‌ای فقط چند نفرشون زنده هستن. از 23 نفر به نوشته محسن پیرهادی سرمقال نویس روزنامه رسالت 8 نفر زندن و بقیه درگذشتن. تأکید کرده که به جز آقای خامنه‌ای و یکی دو چهره سایرین هم نقشی در تحولات سیاسی در داخل ایران دست کم ندارن. اما روزنامه دیگر روزنامه ایران هست با تیتر آملی لاریجانی در مسند مصلحت عکسی از آقای صادق لاریجانی چاپ کرده در حال یادداشت برداری از اظهارات علی خامنه‌ای که به طور ضمنی میزان حرف شنوی و نزدیکی او به رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده. همین روزنامه تاکید کرده که در یک سال گذشته چالش‌های زیادی داشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری محمود هاشمی شاهرودی و اینکه صحنه‌گردان آقای محسن رضایی شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چالش‌ها ایجاد شده بود میان مجمع و دولت و همچنین از سوی دیگر مجمع و مجلس. روزنامه ایران نوشته به نظر می‌رسد که در دوران ریاست صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام همین روند ادامه خواهد داشت. این سمت 5 دوره متوالی و سالها در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی بود، اما از زمان مرگ او در سال 95 تا کنون دو رئیس و یک سرپرست در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتن.
خب صبحانه با خبر امروز دوشنبه 10 دی ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا
هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.